سلام و روز بخیر. برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوین. من فائزه ابراهیمی بخش اول این برنامه را خدمت شما تقدیم میکنم و در بخش دوم هم همکارم ستار فروغ با شماست. نخست چند خبر را بشنوین. ژیل برتران نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید اگر طالبان میخواهند افغانستان دوباره به جامعه جهانی و نهادهای بین المللی بازگردد، باید مسئولیت‌های بین المللی خود و ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان را اجرا کند. او این اظهارات را روز شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی مطرح کرده و گفته که علاوه بر حقوق زنان، وضعیت کلی حقوق بشر در افغانستان یک مشکل بزرگ است. او افزوده که بسیاری از تصمیم‌های رهبری طالبان در مسیر نادرست اتخاذ شده. به عنوان مثال قانون جزایی جدیدی که توسط مقام‌های حاکم تصویب شده نگرانی‌های جدی ایجاد کرده و اتحادیه اروپا آن را با دقت بررسی می‌کند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنین گفته که موضوع محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران توسط طالبان در هر دیدار با مقام‌های طالبان مطرح می‌شود و اتحادیه اروپا تلاش‌های خود برای لغو این محدودیت‌ها را ادامه خواهد داد. سازمان عفو بین‌الملل لغو مجوزها و ممنوع کردن فعالیت‌های نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان را بخش از کارزار طالبان برای سرکوب و از بین بردن آزادی رسانه‌ها در افغانستان خوانده. این سازمان روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که مقام‌های حاکم طالبان باید فوراً این تصمیم را لغو کنند و به این نهادها اجازه دهند بدون تهدید و فشار فعالیت‌های مشروع خود را به گونه آزادانه ادامه دهند. عفو بین‌الملل هشدار داده که نهادهای حامی رسانه‌ها پیش از این هم با فشار و محدودیت‌ها روبرو بودند و تصمیم تازه طالبان وضعیت رسانه‌های مستقل را بدتر می‌کند. به گفته عفو بین‌الملل این اقدامات نه تنها وضعیت رسانه‌ها را بهتر نمی‌کند، بلکه آخرین مسیرهای باقی مانده برای حمایت حرفه‌ای و امنیت خبرنگاران مستقل را در فضای سرکوبگر افغانستان از بین می‌برد. این در حالی است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها را در افغانستان ارزیابی کرده و از این میان جواز 3 نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کردند. 91 کیلومتر از کار پروژه تاپی در هرات برای نصب لوله‌ها آماده شده. روزنامه ترند که از آسیای میانه نشر میشه در گزارش روز سه‌شنبه خود نوشته که این موضوع را باتیر یولوف رئیس پروژه تاپی در افغانستان و کنسول جنرال ترکمنستان در دیدار با والی حکومت طالبان در هرات بیان کرده. به گفته مقام‌ها در امتداد این مسیر چندین کمپ کاری هم ساخته شده و انتظار می‌رود که کارهای بخش هرات این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل شود. کار پروژه تاپی در دسامبر سال 2015 در ترکمنستان آغاز شد. صدر اعظم اسرائیل تهدید کرده که اگر این کشور از سوی ایران مورد حمله قرار گیرد با چنان واکنش روبرو خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده. بنیامین نتانیاهو روز گذشته در یک نشست خبری تلویزیونی گفت که اگر ایران مرتکب اشتباه بزرگ حمله به اسرائیل شود، ما با چنان نیروی پاسخ خواهیم داد که ایران هرگز ندیده است. او روز 29 جدی نیز تهدید مشابهی را بیان کرده بود. در همین حال گزارش ها حاکی از آن است که اردوی اسرائیل خود را برای رویارویی احتمالی بین ایران و ایالات متحده آماده کرده تا در صورت بروز جنگ بین دو کشور با حملات راکتی تهران مقابله کند. با گزارش رسانه‌های اسرائیل با توجه به کارگیری سامانه دفاعی هوایی لیزری که از 11 جدی امسال در اردوی این کشور عملیاتی شده و سامانه‌های دفاع هوایی چند لایه را تقویت کرده، اسرائیل احتمالاً توان مقابله با موشک‌های شلیک شده ایران را تا 700 فروند در روز افزایش داده. و اینکه تیم فوتسال افغانستان امروز در رقابت‌های جام فوتسال آسیا در نخستین دیدار خود در برابر عربستان سعودی می‌رود. افغانستان در این رقابت‌ها که به میزبانی اندونزیا برگزار می‌شود، در گروه چهارم با تیم‌های عربستان سعودی، مالزی و ایران همگروه است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیده این فهرست داشته‌های این برنامه. در این برنامه میشنوید که نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که موضوع آموزش دختران برایشان مهم است.
آنچه ما در افغانستان میبینیم، به ویژه محروم بودن دختران بالاتر از سنف ششم از آموزش، مغز آشکار حقوق بشر است.
سازمان نجات کودکان میگوید که زندگی خانواده ها و کودکان زلزله زده در شرق افغانستان با خطر جدی روبروست. یونیسف میگوید که در کنار محدودیت تحصیلات دختران، شمولیت پسران هم در مکاتب پیشرفت نداشته.
ما اقتصاد خوب نداریم. فادرالله دو سال گذشته نتونست برادر ما شامل مکتب کند. میگوید که توان خرید قلم و کتاب پیش ندارد. اگر اقتصاد خوب می بود، حالا برادرم صرف دو مکتب را تکمیل میکرد.
درباره وضعیت اقتصادی بعد آرایشگران پس از محدودیت های اعمال شده بر کار آنان در افغانستان هم میشنوید.
میخواستم گردی خوب خاطر مشکلات زندگی بفروشم. خاطری از اینکه قرض زیاد داشتم، از کرایه خونه تقریبا 35,000 مونده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 8 دلو سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 28 جنوری سال 2026 میلادی. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که تقریبا در تمامی دیدارها و تعاملات نزدیک با مقامهای طالبان موضوع حقوق زنان و دختران در افغانستان مطرح می شود، اما برداشته شدن محدودیت‌های اعمال شده بر آنان کار آسانی نیست. ژیل برتراند این اظهارات را روز سه‌شنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی مطرح کرده و گفته که به همین دلیل تعامل اصولی و گفتگوهای مستمر با طالبان ادامه دارد و با اشاره به محدودیت هایی که طالبان به زنان و به ویژه به آموزش دختران وضع کرده گفت:
آنچه ما در افغانستان می‌بینیم، به ویژه محروم بودن دختران بالاتر از سنف ششم از آموزش، نقض آشکار حقوق بشر است. این اقدام نه توجیه دینی دارد و نه فرهنگی. صادقانه بگویم این یک محدودیت بزرگ است که طالبان بر کشور، اقتصادش و توانایی جامعه برای عملکرد عادی تعمیل کردند. اگر این وضعیت ادامه یابد، موضوعی که ما مرتباً با آنان مطرح می‌کنیم، افغانستان خود را از نیم از استعدادها و ظرفیت انسانیش محروم می سازد.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان افزود که یکی از اهداف مهم کمک‌های اتحادیه اروپا به افغانستان این است که تا حد امکان از فعالیت‌های حمایت شود که توسط زنان و برای زنان انجام می‌شود، زیرا آنان درک بهتری از وضعیت زنان در افغانستان دارند. به گفته او، همین موضوع باعث شده که تقریباً در همه فعالیت‌های اتحادیه اروپا در این کشور، حمایت از زنان و مشارکت آنان به یک اولویت تبدیل شود. اظهارات نماینده ویژه اتحادیه اروپا درباره حمایت از زنان افغان در حال مطرح می شود که سازمان ملل متحد می گوید که پیشرفت زنان در افغانستان وابسته به برداشته شدن محدودیت هایی است که از سوی حاکمان این کشور یعنی طالبان بر آنان تحمیل شده است. استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در نیویورک در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره این که آیا در جریان سفر اخیر مقام‌های ارشد سازمان ملل به افغانستان حاکمان این کشور تعهد برای لغو محدودیت‌های اعمال شده بر زنان دادند یا خیر، گفت که او فقط می‌تواند از طرف سرمنشی و نمایندگان او سخن بگوید، نه از طرف دیگران. اشاره او به مقام‌های ارشد طالبان بود که هیئت سازمان ملل در سفر به کابل با آنان دیدار کرده. آقای دوجاری گفزوده روشن است تا زمانی که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران در همه عرصه‌های زندگی به طور کامل برداشته نشود یا دست کم کاهش نیابد، ایجاد تغییرات مثبت در زندگی آنان ناممکن خواهد بود. او بار دیگر تاکید کرده که سازمان ملل متحد خواستار لغو محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران افغان است. معاون سرمنشی سازمان ملل در امور سیاسی و صلح به افغانستان که روزی یکشنبه به پایان رسید، گفت که او در دیدارهایش با مقام‌های حاکم در کابل به طور کلی نگرانی خود را نسبت به محدودیت‌های اعمال شده بر کار، آموزش و حضور عمومی زنان و همچنین محدودیت کار کارمندان زن در نهادهای سازمان ملل ابراز کرده و خواستار لغو فوری این محدودیت‌ها شده. خانم دیکارلو در سفر خود به کابل با امیرخان متقی وزیر امور خارجه، سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی طالبان و با شماری از زنان افغان اعضای جامعه مدنی و کارمندان زن افغان در سازمان ملل متحد نیز گفتگو کرده. به گفته آقای دوجاری، خانم دکارلو مقام‌های حاکم در کابل را تشویق کرده که در روند دوحه به طور کامل مشارکت داشته باشند و همه تعهدات بین‌المللی لازم برای ادغام دوباره افغانستان در جامعه جهانی را انجام دهند. از سوی دیگر طالبان نیز درباره این که آیا در دیدارهای مقام‌های ارشد آنان با این مقام بلندپایه سازمان ملل درباره حقوق زنان و دختران افغان گفتگوی صورت گرفته یا تعهد داده شده چیزی نگفتند. اما فعالان زن و زنان افغان تا چه اندازه به چنین نشست‌های امیدوارند که آغاز برای تغییر در زندگیشان باشد؟ فعالان زن میگویند که چندان امید به این نشست‌ها و دیدارها ندارند. سیما نوری، فعال حقوق زن، میگوید
طالبان موضوع آموزش را یک مسئله آموزشی نمیدانند، بلکه یک مسئله ایدئولوژیک و سیاسی میدانند و سعی میکنند از او برای کنترل زنها و دخترها که بخشی از ساختار قدرت هستند استفاده بکنند. و این یک تصمیم موقت هست، بلکه فشار دیپلماتیک ممکن هست ای را بعدا تغییر بده. و از او طرف هم کشورهایی که خواهان این مسائل هستند و سازمان ملل متحد ابزار فشار قاطع را ندارند و تحریم ها هم محدود هست. فشارها بیشتر لفظی هست، بیشتر دیپلماتیک هست.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در سال 2021 دختران و زنان از تحصیل بالاتر از صنف ششم منع شدند و بر مشارکت فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی هم محدودیت های بیشتر وضع شد. محدودیت هایی که بسیاری از نهادهای حامی زنان آن را نقض جدی حقوق بشر می دانند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهی تان تا این دم. اکنون هم همکارم ستار فروغ در ادامه برنامه با شماست. ستار جان سلام.
تشکر از شما، سلام و اوقاتتان بخیر. پس از یک وقفه کوتاه برمی‌گردم. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی میگوید یک جوان افغان در جریان اعتراضات اخیر در ایران در شهر مشهد کشته شده است. ارقام دقیقی از کشته شدن افغان ها در این اعتراضات تا هنوز منتشر نشده و مقام های جمهوری اسلامی تا کنون در این باره چیزی نگفتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بر اساس یافته‌های رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، یک جوان 18 ساله افغان در شهر مشهد در 18 جدی به ضرب گلوله یک بر سرش اصابت کرده کشته شده است. این جوان افغان یک جا با دوست ایرانیش در نزدیکی یک پسته نیروهای انتظامی ایران در منطقه قاسم آباد در شهر مشهد مورد هدف قرار گرفتند. بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، امروز در مورد به رادیو آزادی گفت:
چون خیلی از افغان‌ها ساکن مشهد هستند و در ایران و خیلی حضور پررنگی داشتن در این اعتراض‌ها، اینجوری که در خبرها اومده، هرچند که خب به خاطر مشکلاتی که وجود داره تایید اسامی همه اینها امکان پذیر نیست برای ما، اما من حداقل یک نفر رو تونستم با خانواده‌اش ارتباط بگیرم، جوان 18 و نیم ساله به نام یزدان تمنا که 18 دی ماه در مشهد با تیر جنگی کشته میشه.
آمار دقیقی از کشته شدن افغان‌ها در جریان اعتراضات اخیر در ایران تا هنوز منتشر نشده و مقامات جمهوری اسلامی نیز تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اما منابع به رادیو فردا گفتند که شماره از افغان‌ها در شهرهای مختلف ایران از جمله در شهر مشهد کشته شدند. نزدیکان این کشته شدگان به دلیل تهدیدهای امنیتی نتوانستند که در این مورد با رادیو فردا صحبت کنند. اعتراضات در ایران در واکنش به افزایش به سابقه قیمت دلار و طلا در اوایل ماه جدی آغاز شد که با سرکوب شدید حکومت روبرو شده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، گروه حقوق بشر موسوم به هرانا مستقر در ایالات متحده آمریکا می‌گوید که آمار تلفات تایید شده به 5459 تن رسیده و مرگ 17031 تن دیگر هنوز تحت بررسی است. با این حال مجله تایم از قول دو مقام ارشد صحی ایران که با آنها صحبت کرده روز یکشنبه گزارش داد که آمار تلفات اعتراضات در ایران ممکن است بیش از 30,000 تن باشد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، آمار تلفات این اعتراضات به دلیل سانسور شدید و قطع طولانی مدت اینترنت نمیتواند به طور مستقل تایید شود.
طور که شنیدید، بر اساس یافته های رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی یک جوان 18 ساله افغان به نام یزدان تمنا در حجده جدی در شهر مشهد در اثر گلوله‌ای که به سرش اصابت کرده بود کشته شده است. این جوان افغان با دوست ایرانیش در نزدیک یک پسته نیروهای انتظامی ایران در منطقه قاسم آباد مشهد هدف قرار گرفته است. آمار دقیقی از کشته شدن افغانها در اعتراضات اخیر ایران تا هنوز منتشر نشده و مقامهای جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون چیز نگفتند. جاوید فیضی در این مورد با بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا صحبت کرده، نخست درباره تازه‌ترین خبرها در مورد کشته شدن افغانها در اعتراضات ایران پرسیده است.
خب اولاً که چند اسم شهروندان افغان که ساکن ایران هستند تبع و تبع افغانستان منتشر شده به عنوان کشته شده های اعتراض های دیماه ایران در شهرهای مختلف به خصوص مشهد، چون خیلی از افغان ها ساکن مشهد هستند و در ایران و خیلی حضور پررنگی داشتن در این اعتراض ها، اینجوری که در خبرها اومده، هرچند که خب به خاطر مشکلاتی که وجود داره تایید اسامی همه اینها امکان پذیر نیست برای ما، اما من حداقل یک نفر رو تونستم با خانوادش ارتباط بگیرم، یک جوان 18 و نیم ساله به نام یزدان تمنا که روز 18 دیماه در مشهد با تیر جنگی کشته میشه، به همراه دوست ایرانیش مجید زنگنه بوده که از ناحیه سر هر دو هدف قرار میگیرن و کشته میشن. اونها در حوالی و نزدیکی یک پاسگاه بودن، پاسگاه انتظامی، نیروی انتظامی در امامیه قاسم آباد مشهد. پاسگاه امامیه قاسم آباد مشهد، ماموران حکومت از درون پاسگاه پیشانی این دو جوان رو که هر دو هم 18 ساله بودن، نزدیک 19 سال، نشانه میگیرن و این دو نفر کشته میشن که یکی از اونها افغان بوده، یزدان تمنا.
مقامات جمهوری اسلامی تا حال در مورد کشته شدن افغانها در اعتراضات چی گفتن؟ معلومات چی گفتن؟
مقام جمهوری اسلامی که اساساً با اینکه بر اساس ویدیوها ثابت شده که ماموران خود حکومت هستن که معترضین رو میکشن و اونها هستن که مسلحن و تیرهای جنگی هم تصاویرش منتشر شده از پوکه هایی که به جا مانده، اما اساساً منکر میشن. حتی تعداد کشته شده های ایرانی رو هم خیلی کمتر از آن چیزی که سازمان های حقوق بشری یا نهادهای مستقل تر اعلام میکنن اعلام کردن و درباره کشته شدن شهروندان افغان ساکن ایران هم هیچ صحبتی تا امروز نشده، مگر کسانی که وابسته هستند به خود حکومت که اونها رو از اونها به عنوان نیروهای فاطمیون یاد میشه، درباره اونها به صورت کلی صحبت میشه که اونها با سپاه پاسداران همکاری دارن برای حالا سرکوب، چه در ایران چه در منطقه، مشخصا در گذشته در سوریه بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که هر کودک حق آموختن دارد، حقی که به گفته این اداره در افغانستان از آن انکار می شود. یونیسف افزوده که از زمان ممنوعیت شاگردان دختر دوره ثانوی توسط طالبان در سال 2021 در افغانستان 2,200,000 دختر از آموزش محروم شدند. به گفته این اداره در کنار این شمولیت پسران در مکاتب نیز کند بوده است. در این حال برخی مردم در افغانستان میگویند با دلیل فقر و نادری نتوانستند فرزندان خود را شامل مکتب کنند. بیشتر در این گزارش.
حالا برادرم صنف دوم مکتب را تکمیل میکرد، اما محروم موندن.
مشتاوه باشنده ولایت لوگر میگوید یک برادرش با دلیل مشکلات اقتصادی خانواده از شامل شدن با مکتب محروم شده است. او روز سه شنبه 27 جنوری به رادیو آزادی گفت که برادرش حالا همراه با پدرش روی جاده دست فروشی میکند تا نان شب و روز خانواده را به دست بیاورند.
ما اقتصاد خوب نداریم. پدرم دو سال گذشته نتونست برادرم شامل مکتب کند. میگه که توان خرید قلم و کتاب پیش ندارد. اگر اقتصاد خوب می بود حالا برادرم صنف دوم مکتب را تکمیل میکرد، اما محروم موند.
رحیم الله دارای معلولیت و بی‌بازاعت در ناحیه 12 شهر کابل، اما میگوید که با وجود فقر و ناداری پسرانش را شامل مکتب کرده است، اما آنان به دلیل کیفیت پایین درس، کمبود معلمان مسلکی و امکانات درسی برخی روزها مکتب نمی روند.
مکتب دولتی خود معلمش نمی باشه، یک روز و یک روز کتابچه و کلم نمی باشه و یک روز یک مشکل و یک روز دیگه مشکل. درس نیست در مکتب، چرا که معلم صحیح نیست. زیاد روزا نمی رو مکتب که در خانه چیزی نمی باشم، مجبور که غیر حاضر شو در مکتب و برو پشت کار خود. و مکتب شخصی که از توانی ما نمی رسه، با کسها توانی ما نمی رسه.
این در حال است که به تازگی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان اعلام کرده که علاوه بر محروم بودن دختران از آموزش، ثبت نام پسران در مکاتب نیز با رکود مواجه است. یونیسف روز دوشنبه 26 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته است که از سال 2021 به این سو 2.2 میلیون دختر از آموزش و دوره متوسطه محروم شدند. این نهاد هشدار داده که بحران در نظام آموزشی یک نسل کامل را در معرض خطر قرار داده و تاکید کرده که آموزش حق اساسی هر کودک است. سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان در گزارش مشترک 44 صفحه‌ای خود که در 17 مای جدی در وبسایتشان منتشر کرده نیز گفتند که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری در جهان روبرو است و حدود 93% کودکان تا پایان دوره ابتدایی در این کشور حتی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نیستند. در این گزارش آمده بود که در سال 2024 میزان شمولیت یا ثبت نام در مقطع آموزش ابتدایی به حدود 6.77 میلیون دانش آموز رسیده است، اما رشد آن نسبت به سال 2023 متوقف شده است. این نهاد همچنان اعلام کردند که 93% دانش آموزان دوره ابتدایی از مهارت‌های کافی خواندن برخوردار نیستند. حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و سپس در سال 2022 دروازه‌های پانتون‌ها را نیز برای آنان بست.
بیشتر از خبر،
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. حدود 2.5 سال پس از بسته شدن آرایشگاه‌های از زنانه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، آرایشگران زن در چه وضعیت به سر می‌برند؟ یکی از این زنان می‌گوید در این مدت مشکلات اقتصادی فزاینده سراغش را گرفته و با دشواری مخارج خانواده خود را فراهم می‌کند. او همچنان به رادیو آزادی گفت بنابر فقر و تنگدستی اخیراً تصمیم گرفت که یک گرده خود را بفروشد.
می‌خواستم گرده خود به خاطر مشکلات زندگی بفروشم. خاطری از اینکه قرض زیاد داشتم، از کرایه خونه تقریباً 35,000 مانده از سوپرمارکت و دکاندار و نونوا.
خانم احمدی باشنده ولایت هرات یکی از هزاران زن آرایشگر است که آرایشگاه‌هایشان 2.5 سال پیش به دستور طالبان بسته شد. او که به دلایل امنیتی نخواست نام مکملش در گزارش گرفته شود، افزود که به دو کلینیک محلی مراجعه کرد اما پاسخ منفی دریافت کرد.
اولا به ما گفتم زیر بالای 35 سال نمیشه که گردر ما نمیخره کسی. دوم از این طالبا فروختن گردر هم معنی کردم که کسی حق نداره گرده آخو بفروشه، چون نمیگذارم. از این خاطر از این دروازه هم مونده همون تو دیگه ناامید شده، نمیفهمم بعد چی کار کنیم.
حکومت طالبان در ماه اسد سال 1402 خورشیدی دستور بسته شدن تمام آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرد. بر اساس آمار اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان، با این اقدام 12,000 آرایشگاه زنانه بسته شد. به گفته این نهاد، حدود 50,000 زن در آرایشگاه‌ها کار می‌کردند و همه آنها مانند خانم احمدی بیکار شدند. این بانوی 38 ساله با 6 فرزند قد و نیم قدش در خانه کرایی زندگی می‌کند. او یگانه نان‌آور خانواده اش است.
31 سال میشه آرایشگر بودم. بعد از اینکه طالبا بگیریف آرایشگاه ما بسته شد، تمام سرمایه ما سوختنده شد، تمام چیزی ما رفت، پس دوباره از نو شروع کرده. کرای خونه دو برابر گرنگ شده از قیمت پرچه 8000 کرای خونه میدم. دیگه مشکلات زندگی هسته. بلا چی بگو آدم. خیلی مشکلاته. خیلی بسیار به سختی زندگی میکنم.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی محدودیت های زیادی را از کار و تحصیل زنان گرفته تا گشت و گذار آنان وضع کرده است. رسمری دی کارلو معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح با تازگی در دیدار با مقام های طالبان در کابل درباره محدودیت های گسترده بر تحصیل، کار و زندگی عمومی زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو فوری این محدودیت ها شد. اما طالبان با وصف درخواست های مکرر موقف خود را هنوز تغییر ندادند. در شرایط فعلی در افغانستان بسیاری زنان از جمله خانم احمدی نگران آینده خود و فرزندان خود است.
نگرانی من خیلی زیاده و خیلی هم نگران آینده اولاده خود هستم. اگر یک اتفاق به خود من بفته که اینا چه کار باید بکنم که به زینا خرج و مصارف بده که زندگی از اینا جور کنه. رادیو آزادی
مؤسسه نجات کودکان یا سیو ده چلدرن هشدار داده که زندگی خانواده ها و کودکانی که در نتیجه زلزله اخیر در شرق افغانستان آسیب دیدند به دلیل سرمایه شدید و بارندگی ها با خطر جدی روبروست. این سازمان در خبرنامه گفته هنوز هم نزدیک به 5700 خانواده در خیمه ها به سر می برند. شماری از زلزله زدگان در ولایت های کنر و ننگرهار می گویند برفباری باعث تخریب خیمه هایشان شده و اکنون در هوای سرد بدون سرپناه مناسب به سر میبرند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با پیشبینی برباری و باران در ولایت های شرقی افغانستان برای روز سه‌شنبه 27 جنوری سازمان نجات کودکان سیو ده چلدرن هشدار داده که زندگی خانواده ها و کودکانی که در زلزله 5 ماه پیش شرق افغانستان آسیب دیدند به دلیل سرمای شدید و بارندگی ها در معرض خطر قرار دارد. این سازمان در خبرنامه دوشنبه 26 جنوری گفته که هنوز هم نزدیک به 5700 خانواده در سرمای شدید و برف در خیمه ها به سر می برند که تنها با یک ترپال از برف و باد سرد محافظت می شوند. در این خبرنامه به نقل از بوجار هوکسار رئیس سازمان سیو ده چلدرن در افغانستان آمده است، حتی 5 ماه پس از زلزله بسیاری از کودکان و خانواده هایشان هنوز از خیمه ها به عنوان خانه استفاده می کنند و هوای سر جان کودکان زلزله زده را تهدید می کند. این در حالی است که پیش از این سازمان جهانی صحت درست قبل اعلام کرد که با شدت گرفتن سردی هوا بیماری های تنفسی و سینه و بغل در سراسر افغانستان افزایش یافته و میزان مرگ و میر ناشی از آن نیز رو به افزایش است. موج های اخیر برف و باران در بسیاری از ولایت های افغانستان خسارات جانی و مالی به شمار از مردم وارد کرده است. برخی از زلزله زدگان در کنر و ننگرهار میگویند برباری های اخیر خیمه هایشان را از بین برده و اکنون در سرمای شدید با دشواری بدون سرپناهی مناسب به سر میبرند. میر محمد یکی از زلزله زدگان در دره دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت
دوار وشول خیمه را من رحمت کړی
وای میگوید برف وارید خیمه های ما از بین رفت، کودکان همه در بین آب افتادند، همه کودکان بیمار هستند. از حکومت و نهادهای خارجی میخواهیم که در بخش سرپناه به ما کمک کنند.
دو سرپناه پا باره که دیر کمک من سروکی.
خان محمد یکی دیگر از زلزله زدگان منطقه چلس همین ولسوالی که میگوید با خانواده 5 نفرش در یک خیمه به سر میبرد به رادیو آزادی گفت
باران وشو خیلی بیخنی گدیره ده
وای میگوید باران باریده است، هوا بسیار سرد شده، زندگی در خیمه ممکن نیست، خواب نداریم، خیمه ها پر از آب شدند. ما به سرپناه نیاز داریم که حکومت برای ما فراهم سازد. در همین حال عبدالمالک عطل یکی از زلزله زدگان منطقه استان ولسوالی در اینور ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بر اثر برفباری سنگین اخیر خیمه های زلزله زدگان تخریب شده و مردم منطقه با مشکلات جدی روبرو هستند.
در اینور که در دویم زلی سخت و روشو
وای میگوید در اینور دو بار پای در پای برف سنگین بارید که باعث فرو ریختن خیمه های کمپ زلزله زدگان در منطقه استن شد. مردم با مشکلات شدید مواجهند و بسیاری از کودکان زیر 8 سال با بیماری سینه و بغل مبتلا شدند. این مردم به سرپناه نیاز دارند. زلزله زدگان از حکومت و نهادهای کمک رسان خواستار کمک در زمینه سرپناه دائمی و وسایل زمستانی هستند. سازمان نجات کودکان 1340 درن گفته است که برای نزدیک به 3000 خانواده در کنر بسته های زمستانی شامل کمپل، لباس گرم و وسایل ضروری خانه توزیع کرده، اما تاکید کرده که برای حمایت از خانواده های آسیب دیده و منابع فوری و اضافی نیاز است.
مجله خبری از رادیو آزادی.